بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در جنون بود که آیا موجب فسخ نکاح هست یا نیست، رسیدیم به این که باید روایات رو بررسی کنیم. گفتیم روایات ما بعضی مقید هستن و بعضی مطلق. در روایات مقید چهار دسته روایت داشتیم. و قهرن چهار تا قید برای مقید بیان شده بود. تو اون جلسه اخیر گفتیم چهار تا در برابر این روایات، روایاتی داریم که مطلق هستند. هیچ یکی از این قیود اربعه در اونها نیست. به عنوان شاهد دو روایت یادداشت کردیم، یکی این که روایت رفاعه عن ابی عبدالله قال ترد المرأة لترد المرأة من العفل والبرس والجزام والجنون و اما ما سوا ذلك فلا. خب این روایت ببینیم مطلقه. اون چهار قیدی که قبلا بیان کردیم هیچ کدام در این روایت نیست. اون چهار قید یکی مربوط به رد بود، کون قید سوم بود که رد من غیر طلاقن باید باشه، بدون طلاق باید رد بشه. اینجا ترد هست، دیگه ما قید به غیر طلاق هم نید که ترد من غیر طلاقن. مثلا یکی از اون قدود رأی ما این بود که با این مرأه مقاربت شده باشد. اینجا اسمی از مقاربت هم نیست. مرأه رد میشه، نمیگم مرغبی که بهش مقاربت شده. یکی از اون قیود اربعه ما این بود که این مرأت تدلیس کرده باشد. اینجا تدلیسی هم در کار نیست. ترد المرأة. و یکی از اون قیود اربعه هم این بود که این جنون به حدی برسد که اوقات صلات و تشخیص نده. این قید هم اینجا نیست. ولی جنون، پس چهار قیدی که قبلا ما بیان کردیم که یکی مربوط به رد بود که رد من غیر طلاق باشه، دوتا مربوط به مرعه بود، یکی که مرعه مقلصه باشه، یکی بهش مقاربت شده باشه، یکی مربوط به جنون بود. هیچ کدام از این چهار قید در این روایت نیست. پس میشه مطلق. حدیث دوم، روایت زید شحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد البرصا والمجنون والمجزوم قلت الاورا قال لا. خب این روایت هم هیچ کدام از این چهار اینجا نیست. تردس به یعنی گفت رد بدون طلاق. عرض کنم که مجنونه هم که مقید نشد که جنونش در حدی باشه که اوقات تشخیص نده. خود این برسا و مجنونه همون مرعب ید به قید مقاربت یا تدلیس نشدن، باز بینیم اطلاق دارن. پس این دو روایت از نظر اون چهار تا قید مشان مطلق و نظر این دو روایت. و قبلا این دو روایت هم در تاریخ 29-8-90 بیان شد در چندی قبل، اینها دو مرتبه یادداشت کردیم به خاطر اینکه با تطبیق می شد که این چهار در این دو روایت و امثال این رو نیست، نه قید رد درش هست، نه قید مجنونه، نه اون دو قیدی که مربوط به مرعه هست. و پس نتیجه این شد که ما دو دسته روایت بیم، یه دسته روایاتی که مقید به قید بودن که چهارتان بودن و یه دسته روایاتی که مطلق بودن هیچ قیدی نداشتن. حالا در مقام جمع چه باید کرد؟ نسبت بین این دو طایفه هم عموم مطلق هم. اون مقید هامون خاصن و این مطلقات ما عام. هر جا اون مقید ها هستن این مطلق هست، ولی ممکنه مطلق بشه اونا نباشه. خب نسبت اون مطلق، بعضی مطلق بعضی مقید و قهران تنافی بینشون درست خواهد شد. و اخیرا در بحث اصولمون گفتیم که در هر جا تنافی بوده این مطلق و مقید، برای رفع تنافی، چون تا یه تنافی باشه نمیشه بیش کنم عمل بکنی، باید یه تنافی برطرف بشه. برای رفع تنافی یا باید دست از اطلاق مطلق بر بریم و رو حمل کنیم بر مقید، یا اطلاق مطلق به حال خودش باقی بماند در ظهور مقید تصرف کنیم. این که حملش کنیم مثلا بر اکمل افراد، نه بر احترازی بودن، بله؟ نه دیگه، این اون وقتی بود که حکم شرعی باشه ما مطلق ما، یا مطلق در واقع موضوع خزیه که الان در آخر اصول اشاره کردیم. اینجا مرعه هست مثل رقبه. مطلق ما حکم شرعی نیست که بگیم این حکم شرعی با قول شما مستحبیست یا حکم وجوبی، نه مرعه هست. مرعه هم که یک موضوع خارج مثل رقبه، مطلق ما یک موضوع خارجیست. در هست سوی باید ما اینجا یا رفعیت کنیم از اطلاق مطلقات و حملشون کنیم برای مقیدا، یا اینکه اخذ کنیم این مطلق و اون مقید را حمل کنیم بر افضل اراد یا کذا و کذا، یکی از این دو کار بشه. و در اصول گفتیم که الان هم در بحث اصول امروز اشاره کردیم، گفتیم که به نظر مرحوم آخوند که ما هم قبول کردیم مقید در وقتی بر مطلق مقدم است که اقوای از مطلق باشه. اگر مقید در ظهور خودش اقوا بود از مطلق در اطلاق خودش، اینجا مطلق حمله بر مقید میشد. و اما اگر اقوا نباشد مطلق حمله بر مقید نمیشد. این نظر مرحوم آخوند بود که ما هم قبول کردیم، که البته گفتیم نظر مرحوم نانی این نبود. ایشون میگفت که همیشه مقید به معنی قرینه هست، مطلق ذوالقرینه، و قرینه همیشه بر ذوالقرینه مقدم ولو اقوای از او نباشه. البته مگه در جایی قرینه خاصه داشته باشه. پس نتیجه این شد که در جایی که قرینه مخصوص نباشد گفتیم مطلق وقتی حمله بر مقید میشه که مقید اقوای از او باشه، و اما اگر قرینه خاصه باشه با طبق همون قرینه عمل کنی. حالا چه قرینه بگه باید مطلق حمله بر مقید بشه و چه قرینه باید بر اطلاقش باقی باشه، اون که دیگه از محل بحث خارج. و در ما نحن فی در این نسبت که بین مقیدها و مطلقات ما داریم غالبا اون قرینه هست، قرینه خارجیه. خاطر اون قرینه در اثر این مقیدها اون وقت مطلق هم به مقید نخواهد شد. فقط یک قیدک اون خارج میشه. توضیح مطلب این که اما اون قید اول ما تو نوشتتون نگاه کنید، قید اول که گفتیم مقیدهای ما چهار تا بودن، قید اول اونجایی بود که خود اون جنون مقیده به قیدی بود، اون عیب در مرتبه باشد که اوقات صلات تشخیصی نده. بعضی روایات مقید به این قید بودن، این میگفتیم قید اول. این قید اول قبلا هم اشاره کردیم، طبعا اون چه صاحب جواهر فرمود گفتیم خصوصیتی برای این شناخت اوقات صلات نیست که قیده، بلکه این عدم شناخت صلات در واقع اشاره هست به یه مرتبه خاصه از جنون و یک طریقی است برای تشخیص اون جنونی که عیب هست. خب وقتی که ما این مبنا را قبول کردیم که این عدم معرفت اوقات صلات طریقی است برای شناخت اون عیب، در واقع وقتی این بود پس بنابراین باید مطلق حمله بر این مقید بشه نسبت به این قید اول، باید مطلق حمله بر مقید بشه. چرا؟ به خاطر این که عیب فقط منحصر شد به همین مقید، چون این طریق برای تشخیص عیب فرمای صاحب جواب بود، ما هم قبول کردیم طریق تشخیص اون جنونی که عیب هست همین شد که وقت نماده تشخیص نده. خب اگر این قید بود این عیب هست، قهرا اون خیار میاد دنبالش. اگر این قید نبود، خب اون جنونی که عیب هست نیست. خب وقتی که نبود خیارم دیگه قهرا نیست. هست نسبت به این قید اول بلا تردید مطلق حمل بر این مقید خواهد شد. خواهیم گفت که روایات مطلق دو تا رموز خوندیم، فرمودن جنون عیبه، اون جنونی است که عیب باشد، اون جنونی بود که به این مرحله از کمال برسه تشخیص نده اصلا. اگر ای بود عیب هست، اگر نبود عیب نیست. پس نسبت به قید اول اون روایاتی که متضمن قید اول هستن مطلقات مقابل خودش را تغییر میکنه. و اما قید دوم، قید دوم با تو نوشتون دقیق فرمین، قید دوم این بود که اون تدلیس بشه، اذا دلست الافلا و المجنونه، اگه تدلیسی در کار باشه، آیا این روایاتی که متضمن تدلیس هستن مقید اون مطلقات مقابل خودشان هستن یا نیستن؟ مشه اینجا گفت که ظاهر اینه که اینا مقید نیستن، باید عکس اطلاق بکنه. چرا؟ به خاطر این که اون معیار در رد چه بود؟ چرا اگر چنانچه این زن یا این مرد دیوانه بود حق پس طرف آخر داشت؟ خب اون چه از روایات و امثال نافهمیدنی شد این بود که زندگی با این مشکل اصلا، به تعبیر بعض روایات صبر کردن مشکل اصلا. امام فرمود اگر به حدی رسید که اوقات تشخیص نداد فحص میشه و الا با صبر بشه. از این معلوم میشه که جهت این که جنون عیبه این به خاطر اینه که زندگی کردن یک آدم عاقل با یک دیوانه کنه مشکل است، نمیشه زندگی کرد. خب اگر جهت اینه، این جهت هم در جاییست که تدلیسی در کار باشه و هم در جاییست که تدلیس در کار نباشه. کما اینکه اگر تدلیس در کار بود زندگی با این دیوانه مشکله، اگر تدلیس هم نباشه بازم زندگی مشکله. پس اون علت اینجا هم هست، چون اون معیار فصل که در تدلیس بود در غیر تدلیس هم هست، لذا میگیم روایات تدلیس مقید مطلقات نیستن. همینقدر که یک طرف دیوانه بود حق خیار هست، چه همراه با تدلیس باشه این عقد و چه همراه با تدلیس نباشه. با این بیان کاملا میتونیم اثبات کنیم که این روایات قید دوم مقید مطلقا نیستن. و اما قید سوم، قید سوم این بود که رد می شود این زن این مجنون بدون طلاق، من قید طلاقین. خب در برابر مطلقاتی بود که گفت رد می شود، دیگه اسمی از طلاق غیر طلاق نبود. آیا این روایتی که قید سوم را بیان میکند که رد میشود بدون طلاق، مقید اون مطلق مقابل خودش میشود یا نه؟ تنافی بینشون، اون نگر رد میشود اسم طلاق یا طلاق نبرده، این نگر رد میشود بدون طلاق، آیا این مقید تقیید می کند اون مطلق را مثل اون قید اول یا تقیید نمی کند مثل قید دوم؟ اینجا هم همون حرف قید دوم را خواهیم گفت. اینجا هم بگیم که تقیید نمی کند، چه این که همون معیاری که باعث می شود که اگر یک طرف دیوانه بود طرف دیگر حق خیار دارد، این معیار چی بود که اون وحشت و این که زندگی مشکل هستن با دیوانه، این معیار هم در جایی است که این مقید باشد که رد بدون طلاق، هم در جایی که مقید نباشد رد مثلا با طلاق، در هر دو صورت هست. چون باز این معیار در هر دو صورت هست، بگیم مقید مطلق و تقیید نمی کند، طبق همون مثال معروف که علت و عمم و تخصص یک همچه حالت پیش میاد. پس همون جهتی که در قید دوم بود که به خاطر اون جهت گفتیم مطلق تغییر نمی شود، همون در قید سوم هست. وقت در این سوم یه جهت آخر ممکنه اضافه بشه که به خاطر اون نباید تغییر بکنه، و اون این که همین چند قبل در اصول ما بحث کردیم در این بحث مطلق و مقید، که گاهی است که تقیید برای رفع توهم اصلا زارن مثال داریم این که خلق الله الماء الطهور مطلق ما بود، مقید این بود که امام اشاره به آب دریا کردند و من در آب دریا هم طاهرون، که گفتیم اینجا این مقید مطلق تقیید نمی کنه. چرا؟ چون بیان تقیید به رفع توهمه، چون مخاطب خیال می کرده که آب دریا چون شبیه به مضافه این طاهر و مطهر نیست، امام به رفع توهم مخاطب اسم آب دریا را بردن که بگن نه آب دریا مثل آب چشمه است، مثل آب قنات هست، این هم طاهر و نامطهر، و در هر جا تقیید برای رفع توهم باشه گفته نمیتونه تقیید بکنه، اینجا ممکنه از همون قبیل باشه. در اینجا فرض این است که روایت مقید ما میگوید این خیاری که تو داری رد میکنی بدون طلاق، مقید کرد بدون طلاق، بگیم این همون نظیر آب و دریاست، چون اگر بگن حق خیار داری قبلا هم گفتیم که رد اما طلاق یا طلاق، رد چند شاخه داره، یکش طلاق بود، طلاق خودش یک قسم است رد بود، چون مخاطب جای این توهم درش بوده که حالا که من خیاریم طلاقش بدم، بدون طلاق جایز نیست، چون تو ذهن مخاطب این است که بدون طلاق جایز نیست، امام فرمودن رد کن بدون طلاق تا رد توهم بشه. پس این تقیید رد غیر طلاق میده اون آب دریا میشه، ممکنه بگیم برای رد توهم مخاطب باشه، و اگر برای این بود قطعا گفتیم که مقید مطلق نخواهد بود. پس نسبت به قید سوم که رد من قید طلاق باید باشد، به دو بیان میگیم که مطلق تقیید نمیشه. یکی همون بیان قید دوم که معیار جدایی از دیوان اینجا هم هست. معیار چی بود؟ زندگی با دیوان مشکله. اون معیار در اینجا هم هست، چه رد با طلاق باشه چه بدون طلاق، در هر دو صورت زندگی با دیوان کار مشکلیه. یکی این جهت، یکی این که در اینجا این مقید ما به رفع توهم آمده نه برای احتراز از سایر افراد. پس با قید سوم هم مطلق تقیید نمیشه. و اما قید چهارم، قید چهارم این بود که مقاربتی نشده باشد با این زنی که دیوان است و میخوان از هم جدا بشن. اگه مقاربت نشده خب میتونه به الا نه. بله وقت تمامه. خیلی جایی نازل هم رسیدیم فردا ان شاء الله. اللهم صل